بین این که این ظلم حالا ظلم یسیر باشه، کبیر باشه، صغیر باشه، کم باشه، زیاد باشه، فرقی نمیگذاره. عقل مطلق ظلم بر مولا را قبیح میدونه و مستحق عقاب. اما با توجه به این که شارع مقدس یک حدودی را در شریعت معین کرده به عنوان واجبات و به عنوان محرمات و تکالیف انسان رو منحصر به این حدود کرده، ترک این واجب استحقاق عقاب داره، فعل واجب استحقاق ثواب داره، فعل حرام برش عقاب مترتبه. با توجه به این که شارع آمده یک الزامیاتی رو در شریعت آورده، با توجه به این نکته ما دیگه نمیتونیم بگیم عقل هنوزم حکم میکنه مطلقه، حتی که مولا و ظلم بر مولا قبیح و حرامه. این نکته رو خوب دقت کنید و نیاز به دقت هم داره، چون حالا جایی ندیدم من این نکته رو، ببینید که آیا میشه پذیرفت یا نه. ما وقتی به عقل مراجعه میکنیم، عقل عملی یکی از مدرکات مسلمه عقل عملی عبارت از قبح ظلمه. اون نظریه‌ای که مرحوم محقق اصفهانی داشتن که قبلا ما مفصل بحث کردیم، که ایشون می‌فرمود این یکی از احکام مجعوله عقلائیت، مسئله قبح ظلم. ما گفتیم نه، همونطوری که مشهور میگن این از مدرکات عقل عملی هست، این یک حکم عقلی مسلمه، قبح ظلم. و هر جا صدق ظلم بکنه قبیحه، هر جا صدق ظلم بکند استحقاق عقوبت برش مترتب هست. حالا با توجه به این که شارع یک حدودی را در شریعت معین کرده و مکلف رو امر به رعایت این حدود کرده، آیا ما نمیتونیم با توجه به این بگیم عقل میگه خب حالا این شارعی که آمده حدود خودش رو معین کرده، این شارع ظلم در این موارد رو نمیپذیره؟ حالا اگر یه چیزی خارج از این مواردم بود، حد هم باشه، حالا راجع به حد هم یک نکته ایست که عرض میکنیم، اگر یه چیزی غیر از این موارد باشه، معناش اینه شارع اصلا او رو ظلم بر خودش نمیدونه. اگر کسی آب رو به نیت الخمری خورد، شارع این عمل را ظلم بر خودش نمیدونه. و واقعا هم ممکنه بگیم با توجه به این که این حدود و این محرمات هست، این دیگه ظلم نیست. ظلم اونجاست که شارع محرمی رو گفته، ما با محرم واقعی مخالفت بکنیم. شارع واجبی رو گفته، ما با واجب واقعی مخالفت بکنیم. چیزی رو که ما اعتقاد به وجوبش پیدا بکنیم و مخالفت بکنیم، یا اعتقاد به حرمتش پیدا کنیم و مخالفت کنیم، در حالی که در واقع نه واجب بوده یا حرام نبوده، اینجا صدق ظلم نمی کنه. یعنی اندشاره این به عنوان ظلم بر شارع محسوب نمیشه. پس خلاصه این شد، اگر این حدود شرعی نبود، عقل میگفت ظلم بر مولا قبیح، در هر موردی که صدق ظلم کرد این حکم وجود داره. اما حالایی که شارع آمده مصادیق ظلم بر خودش رو با بیان واجبات و محرمات معین کرده. فرموده نماز اگر کسی ترک کرد ظلم کرده بر مولا، اگر کسی شرب خمر کرد ظلم کرده بر مولا، اما خارج از این واجبات و محرمات چیز دیگری در نزد شارع لیس به ظلم، عنوان ظلم رو نداره. خب اینجا ما دیگه نمیتونیم بگیم این قبح داره یا استحقاق عقاب داره. به عبارت اخرى اگر این حدود شرعی نبود عقل مطلقا حکم میکرد به حرمت تجری و قبح تجری، از باب اینکه ظلمه، از باب اینکه ظلم هست حکم میکند به قبح ظلم مطلقا. اما حالا با وجود این حدود الهی دیگه ما نمیتونیم بگیم ظلم مطلقا حرامه یا قبیحه. اونی که شارع او رو ظلم میداند عنوان قبح رو داره یا عنوان حرمت رو داره. بله اگر بیاییم بگیم آقا یکی از محرمات الهی حد که حرمت مولاست، یعنی اصلا این رو هم جزء حدود الهی ما قرار بدیم، بگیم یکی از محرمات الهیه حد که حرمت مولاست، ظلم بر مولاست، اگر کسی بر مولا ظلم کرد ولو در دائره اون حدود دیگر هم نباشه، این خودش یک حد و حکم مستقلیه. اگر کسی چنین حرفی رو بزنه، خب اینجا میگیم تجری یک مصداق برای ظلم بر مولاست و ظلم بر مولام حرامه، لکن این دیگه عنوان دلیل عقلی رو نداره. خوب دقت کنید، اگر گفتیم در شرع یکی از دستورات الهیه حرمت ظلم بر مولاست، حرمت حد که مولاست، خب اگر گفتیم این رو به عنوان یک حکم شرعی داریم، میگیم تجری مصداق برای اونه، پس تجری شرعا میشه حرام، دیگه دلیل ما دلیل عقلی نمیشه، میشه یک عنوان شرعی. ما الان میخواییم فقط از راه عقل برسیم به استحقاق عقاب و به حرمت تجری. از راه عقل میگیم عقل برای خصوص متجری حکمی نداره، متجری من حیث و هو متجرن، این در نزد عقل یک موضوع مستقلی نیست. پس چیه؟ میگیم اگر متجری برود یعنی از مصادیق ظلم بشه، ظلم بر مولا، میره تو قاعده قبح ظلم. اگر از مصادیق او نشه که هیچ عنوانی رو نداره. خب حالا بعدم که رفت در دائره قبح ظلم، عقل میگه از ظلم و قبیحون، ما گفتیم این سوال مطرح میشه که عقل مطلق ظلم رو قبیح میدونه. اگر حدود الهی نبود این چنین بود، عقل مطلق ظلم رو قبیح میدونه، اما با توجه به این حدود الهیه که شارع میگه ظلم در این موارد رو من برش عقوبت مترتب میکنم، ظلم در این موارد استحقاق عقوبت داره، نتیجه میگیریم بر مطلق ظلم استحقاق عقوبت مترتب نمیشه، فقط ظلم در اون موارد استحقاق عقوبت داره. نه ظلم بر مولا، نه اینکه واقعا بگیم ما ظالمیم و او مظلوم، ظلم یعنی رعایت نکردن حق مولا. عدم و رعایت حق المولویه، یعنی خروج از رسوم عبودیت. حالا یک مولا و عبد عرفی، مولا به عبدش گفت این کار رو انجام بده، عبد انجام نداد، نمیگن این ظلم کرد بر مولا، بلکه این حق مولا رو رعایت نکرده. ظلم اون اصطلاحی که داریم ظالم و مظلوم و اینها، یه مقدار این با اون معنای واقعیش، ظلم یعنی سلب و حق ذی حقین، یه حقی رو اگر ما سلب کردیم، ولو حالا صدق بر مظلوم بر اون طرف هم نکنه که بگیم خب حالا حق سلب شد، اون حق من هم میشود مظلوم. الان فرض کنید که یه کسی که خیلی قدرت داره، انسان باید احترامش بکنه، خب احترام نه که قدرت معنوی منظورم، حالا انسان باید نسبت به او تواضع داشته باشه، احترام بکنه او رو، حالا نکرد، یه حقی رو انسان رعایت نکرده، اما به خاطر این رعایت نشدن این حق او مظلوم واقع نمیشه. او در بعضی از موارده نمیخوایم تخصیص بزنیم ها، میگیم که ما میخوایم بگیم عقل میگه اگر کسی ظلم کرد استحقاق عقاب داره، گفتیم ما باشیم و این حکم عقل اطلاق داره دیگه، چون قابل تخصیص که نیست، احکام عقلیه تخصیص بردار نیست، میگیم هر ظلمی قبیحه، هر ظلمی استحقاق عقاب داره. اما به خود این عقل اگر بگیم که شارع موارد ظلمی که استحقاق عقاب داره معین کرده، میگه خب اگر شارع معین کرده دیگه معلوم میشه در همون دائره. یعنی ما آخه وقتی میگیم دلیل عقلی، میخوام از این دلیل عقلی به شرع برسیم، یعنی بگیم آقا الان این کسی که متجریه، عقل میگه این استحقاق عقاب داره، پس شارع هم باید بتونه او رو به خاطر تجریش روز قیامت عقاب بکنه. یعنی ما از دلیل عقلی میخواییم به یک بیان شرعی برسیم، میگیم که در اینجا با وجود این حدود شرعیه، عقل میگه در این حدود فقط استحقاق عقاب هست، اما خارج از این دیگه نیست، شرع تخصیص نمیزنه او رو. ببین نه، ما یه وقتی هستیم میگیم با این موارد و حدود شرعی میگیم حکم عقل رو تخصیص میزنیم، میگیم نه، میگیم از اول حکم عقل که میگه ظلم قبیحه، از اول دائرش در اونجاییست که شارع معین نکرده باشه. اگر شارع بیاد یه حدی رو معین بکنه و خودش میگه ظلم بر من در این حده، و زائد بر این رو خود شارع ظلم نمیدونه، عنوان اینه، یعنی بحث تخصیص نیست. ما میگیم با وجود این حدود الهیه، و من یتعدى عن حدود الله یا تلک حدود الله، شارع میگه اگر کسی در این حدود الله رو تعدی کنه ظلم کرده. یعنی چه؟ یعنی ما بالملازمه میفهمیم غیر از اینها اگر کسی بیاد کاری انجام بده در نزد شارع ظلم نیست دیگه، تخصیص داری ظلم. بله چی میشه؟ اول فرمود اشاعره، اول صبح ما رو کردید اشعری. ما کی گفتیم اشاعره میگن الحسن و ما حسنه و شاره، عقل اصلا نمیفهمه که این حسنه. ما میگیم نه، عقل کاملا میفهمه این حسنه. ببینید ما در این بحث میخوایم ببینیم آیا از راه دلیل عقلی میفهمیم بر این که متجری استحقاق عقاب داره یا نه. این مدعاست. نه خب واقعا ما همین رو بخواییم بگیم، ما میخواییم بگیم که شارع وقتی آمده میگه موارد ظلم بر من محدود به این موارده، اینجا عقل چی؟ نه حالا اینجا عقل چی میگه؟ عقل باز میگه اگر خارج از این موارد هم تو ظلم کردی استحقاق عقاب داری؟ چرا دیگه؟ خب اصلا سوال میکنیم، میگیم آقا شارع در این که آمده این موارد معین کرده تردیدی که نیست. حالا از عقل سوال میکنیم، با وجود این که شارع میگه ظلم بر من در این محدوده، شارع میگه من خارج از این محدوده اگر کسی کاری کرد ظلم نمیدونم، اگر کسی شرب خمر کرد ظلمه، ترک صلات کرد ظلمه، ترک حج کرد ظلمه، خارج از این واجبات و محرمات من ظلم نمیدونم و در نزد من صدق ظلم نمی کنه. اگر در نزد من صدق ظلم نکرد من برش عقابی رو مترتب نمی کنم. خب میگیم با وجود اینکه شارع این رو میگه، عقل باز میگه که مثلا این حرف درست نیست، نه این باز ظلمه، باز استحقاق عقاب هم داره. حکمی داریم میگیم؟ نه، میخوام بگیم موضوع حکم عقل کجاست. عقل که میگه از ظلم و قبیحون یعنی چی؟ یعنی از ظلم فی مواردی که یستق علیه ظلم یا لا یستق. بله؟ خیلو نه، خب آخه ببینید در هر جایی صدق ظلم به حسب خودشه. در باب مولا و عرف، مولا و عرف، صدق ظلم به این است که اون قواعدی که مولا گفته و اون قوانینی که مولا گفته رعایت نشه. خب بگید ضرورت اون شرط محمول باشه؟ نه، مستاقی نیست. ببینید ما میگیم آقا شما میگید از ظلم، عقل چی میگه؟ عقل میگه از ظلم و قبیحون، این رو میگه یا نه؟ یک حکم داره، یه موضوع قبحش میشه حکم، القبیح میشه حکم، از ظلم میشه موضوع، از ظلم و قبیحون این موضوع به حکم. این موضوع کی معین میکنه؟ عقل معین میکنه یا غیر عقل؟ موضوع که عقل معین نمیکنه. موضوع خیلی خوب، نه اصلا نه مصداقش، هم مفهومش هم مصداقش، هر دو. شما در مصداق یا در مفهوم این از ظلم، این که دیگه به عقل نمیتونید مراجعه کنید، به عقل نمیگید که آقا شما برای ما ظلم رو معنا کنید، که عقل میگه از ظلم و قبیحون. ظلم یک مفهوم عرفی داره، یه مفهوم لغوی داره در نزد همه روشنه، یعنی سلب و کل ذی حق حقه، درست؟ ما همین مفهوم رو میاریم در محدوده شرع، شرع میگه حق و حدود من همینه، زائد بر این دیگه جز حدود و حق من نیست. سوال نیستی خب همین رو دارم عرض میکنم، بشه مصداقی، ولی از اول نمیگیم عقل میاد رو مصداق. ببینید شو از اول میگیم عقل یه قضیه داره از ظلم و قبیحون، نمیاد رو مصداق. ولیکن در مانه نفی ما میگیم این قضیه از ظلم و قبیحون شامل این موارد خارج از حدود الهی نمیشه، یعنی اون مصادیق رو نمیگیره. همین که اون مصادیق رو نگیره مدعای ما ثابت میشه. خب حالا عرض کردم این یه نکته ای هست که نرد نمی کنیم، عقل مستقل. حالا مذمت یه چیز دیگه یه الان عرض میکنه. مذمت ما الان میخوایم بگیم که این آدم متجری، ببینید ما بحث فعل متجرابه رو خوندیم که حکمش گذشت. متجری من حیث هو متجری، من حیث هو متجری یعنی که این آدم عملا حد که حرمت مولا رو کرد، نه فقط اون سوء سریره، عملا آمد در خارج حد که حرمت مولا رو کرد. آیا ما میخوایم بگیم عقل میگه این استحقاق عقاب داره یا نه؟ عقل ما ادعامون این است که عقل میگه من میگم از ظلم قبیحون. خودتون ببینید آیا زائد بر حدود الهی ظلم هست یا نه؟ ما ادعامون است که نه، زائد بر اون دیگه ظلم بر مولا نیست، چون خود مولا معین کرده. خب پس خلاصه عرض ما و این تحقیق این شد. حالا عرض کردم این رو روش دقت بیشتری بکنید، ما هم خیلی فکر کردیم در مسئله. ببینید در کلمات بزرگان آخرین تحقیقات این است که میان میگن آقا متجری خودش موضوع مستقله. اون کلام مرحوم نائینی که در مستقلات عقلیه علم تمام الموضوعه، خب اون رد شده اون تحقیق. میگوین متجری خودش تمام الموضوعه. عرض کردم وقتی عبارات امام و مرحوم آقای خویی رو میبینیم، اصلا در خود عبارات اشکال واضح و روشنه. برای اینکه اگر متجری تمام الموضوعه، چرا تحت عنوان حق کن علی المولا و حق کن لحرمت المولا آوردیم؟ پس معلوم میشه خود متجری من حیث و متجری نیست، تحت عنوان دیگری در میاد. نتیجه این میشه باید بگیم عقل برای خود متجری من حیث و متجری حکم نداره. عقل چه حکمی داره؟ عقل یک حکم داره و اون قبح ظلمه. اگر متجری از مصادیق ظلم بشود قبیحون و یستحق العقوبه، اگر از مصادیق ظلم نشود این لیس به قبیحن و لا یستحق العقوبه. و ما عرضمون اینه با توجه به این که حدود الهی معین هست، متجری از مصادیق ظلم نیست. اما بله نیست دیگه. بله حالا بعدا روایات رو بیاییم بخونیم، اگر بعدا روایات انشاءالله میاییم میخونیم. و این نکته رو عرض کردیم، اگر کسی بیاد بگه که خود حد که بر مولا یکی از حدود الهیه، یعنی حرام است انسان حد بکند مولا را، حرام است انسان از زی عبودیت خارج بشه، این اولا در جای خودش ثابته که مولا خودش نمیتونه چنین حکمی رو بگه، یعنی این نمیتونه از احکام شرعیه باشه. در شرع بنویسه یکی از محرمات حرمت حق خداونده، این جز احکام عقلیه. حالا بر فرضی هم که بپذیریم فرضاً چنین حکمی عنوان حکم شرعی رو داره، اشکال این است که خب این از محل نزاع خارج میشه. ما دنبال چی هستیم؟ دنبال دلیل عقلی هستیم و این به حسب فرض شد دلیل نقلی. پس تا اینجا روشن شد که ما دلیل عقلی بر حرمت متجری و قبح متجری هم نداریم. بله اون فرمایشی که مرحوم شیخ هم در رسائل داره که متجری زائد بر این نیست که فقط سوء سریره داره، خبث سریره داره. حالا این خبث سریره شو آمده یک جوری اظهار کرده، ما زائد بر خبث سریره و سوء سریره چیزی رو در متجری نمی بینیم، خلافاً به امام و لسید الخویی قدس سرهما که می فرماید نه اصلا ما تردیدی نداریم که عقل میگه متجری استحقاق عقاب داره. خب آخرین بحثی که در تجری میمونه و من عنوانش رو عرض بکنم این است که آمدن گفتن ما روایاتی داریم و یا اجماع قائم است بر این که متجری عقاب داره و از این عقاب ما کشف از این بکنیم که حرمت وجود داره، بگیم هر جا عقاب هست حرمت هست. این رو پیش مطالعه بفرمایید فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.